درس 325 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش سوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری بود که سه مسئله را زیر مجموعه خود دارد. مسئله اول از مسائل سگانه بخش سوم در بحث دیروز مطرح شد. طرح صورت مسئله روشن شد. نظرات مرحوم صاحب دروس معلوم بود. فرمایشات مرحوم شیخ انصاری روشن شد. برخی از فروع لازم در اون مطلب هم بیان شد. اما میرسیم به ولذین بقیه یقال. اختلاف بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ گاه به این است که بایع مدعی فسخ است، گاه مشتری مدعی فسخ است. منتها چون غالبا در خیار عیب، عیب مال کالاست و مشتری خیار عیب دارد، فسخ مشتری را مطرح فرمودند. وگرنه اگر سمن معیب بود بایع خیار عیب دارد و میتواند فسخ کند. این چه نیست این اختلاف مخصوص مشتری باشد. گاهی بایع ادعای فسخ میکند، گاهی بایع ادعای فسخ میکند درباره سمن، گاهی مشتری ادعای فسخ میکند درباره مسمن. گذشته از آن، در خصوص جایی که کالا معیب است و مشتری خیار فسخ دارد، بایع خیار فسخ ندارد، گاه میبینیم بایع مدعی فسخ است. اگر مشتری ادعای فسخ کرد برای استرداد ثمن است که در بحث دیروز گذشت، ولی اگر بایع مدعی فسخ بود برای فرار از تعدیه عرش است، بایه میگوید شما خیار داشتید بین رد و عرش و اینا در طول هم بودن و شما رد کردید، دیگه الان عرش طلب نداری. بایه برای اینکه عرش نپردازد مدعی است که شما فسخ کردید، من ثمن رو برمیگردونم. بنابراین اختلاف حقوقی بایه و مشتری در فسخ و عدم فسخ منحصر در این نیست که مشتری مدعی فسخ باشد، گاهی بایع مدعی فسخ است. این یک نکته. ادعای بایع هم برای گاهی برای ثمن معیب است و مدعی است که خودش فسخ کرده است، گاهی ناظر به آن است که ثمن معیب نبود، مسمن معیب بود و مشتری خیار عیب دارد بین رد و عرش، لکن مشتری فسخ کرده است و من حاضرم ثمن را برگردانم و عرش ندهم. پس اختلاف بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ گاهی بین است که بایع مدعی فسخ است و عرش نپردازد، گاهی مشتری مدعی فسخ است تا ثمن را استرداد کند. این یه نکته. نکته دیگر این که این نکته البته مرحوم آخوند رضوان الله تذکر دادن. نکته دوم این است که الفسخ ما هوه. در خلال فرمایشات دروس و شیخ انصاری رضوان الله علیه ما این بود که فسخ نظیر اقرار به فسخ به منزله فسخ است، یا ادعای فسخ به منزله اقرار به اوس بر اساس قاعده ململه. آیا کسی که مدعی فسخ است خود همین ادعا یا اقرار به فسخ فسخ محسوب می شود یا نه؟ ما باید ببینیم الفسخ ما هوه. این در احکام خیار خواهد آمد که فسخ چیست. در اونجا گرچه آرا متفاوت است، ولی رأی نهایی این است، حق در فسخ این است که فسخ از صنخ انشاء است، محتاج به انشاء است، مثل عقد. یک منتها عقد طرفی نیست، ایجاب و قبول می طلبد و فسخ انشاست. بعد انشاست نظیر ایقا مطلب دیگر، ولی انشا است. انشا یا با فعل است یا با قول، ولی انشا باید به ایجاد بکنند. گاهی یک مطلب شرعی واقع می شود بدون عقد و ایقا، بدون انشا، مثل رجوع مرد به زن در عده رجعی. این یه وقتی انشا میکند بیاد رجعتو، یا با فعل انشا میکند. یه وقت هست نه، قصد دارد که او برگردد و فعلی انجام میدهد که مبرز و مظهر اون قصد است. این را برخی یا خیلی قائلن به این که من رجوعه. پس یک حکم شرعی به نام رجوع داریم که نیاز به انشا ندارد. قصد رجوع با انجام فعل مظهر و مبرز، رضای مبرزدار، نیت مظهردار کافی است. نه، برای اینکه انشا ایجاد میخواد. ایجاد گاهی با فعل است، گاهی با قول. این که در باب رجوع مرد به زن در عده طلاق رجعی گفتن صرف فعل کافی، ما نظیر شرعی این رو داریم. الان یه وقتی کسی یک مالی رو تملیک می کند، آدم می فروشد، انسان می خرد، این میشه ایجاب قبول. یه وقتی هبه می کند که خب اینم ایجاب قبول دارد، لکه عوضی در کار نیست، اینا انشاء است. یه وقتی انسان مهمان کسی می شود، یه ظرف میوه برای او میارد، انسان علم به رضا دارد، اینجا انشاء که نیست، چیزی رو انشاء نکرده که. همین علم به رضا کافی است، اذن فهوا کافی است. اذن فهوا یعنی علم به رضایت، چون در بخشی از امور اون چه که اثر شرعی دارد رضایت است، و اگر رضایت نباشد حرام است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. وقتی انسان راضی است که این دوستش راضی است، که این دوست راضی است که رفیقش در خانه‌اش نماز بخواند، همین کافی است. همون علم به رضا کافی است، انشاء لازم نیست. برای بعضی از امور است که صرف رضای درون کافی است، برای اینکه مانع عدم رضا است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. ما وقتی طیب نفس رو احراز کردیم، تصرف حلال دیگه. پس بنابراین گاهی کار متوقف بر انشاء است، یا فعلی یا قولی. گاهی صرف رضا کافی است، گاهی هم رضای مبرز میطلب از نظیر رجوع مرد بزن در عده رجعی. آیا فسخ از قبیل رجوع مرد بزن در عده رجعی است، یا از سنخ انشائیات است؟ چون از سنخ انشائیات است، اون چه در فرمایشات دروس و مرحوم شیخ نقل کردن، گرچه نظر نهایی ندادن، فرمودن کماسیعتی، انشاءالله در کماسیعتی روشن خواهد شد که صرف ادعا، صرف اقرار، صرف قصد مبرزدار هیچ کدوم فصل نیست. این هم نکته دوم. مطلب سوم است که این فصل، این ادعای فصل، وقتی کسی فصل کرد، ادعای فصل کرد و دیگری انکار میکند، باید سوگند یاد کند. این سوگند اگر چون چه با یه مدعی بود که مشتری فسخ کرد، باید بیانیه اقام بکند، و اگر نشد سوگند یاد کند. سوگند یاد کند که چی؟ شما یه فسخ کردی و این برش دشوار است. این باید ثابت کند، این مقدورش نیست. اما مدعی، مشتری که مدعی فسخ است، این باید بیان اقامه کنه. اگر بیان اقامه کرد که مطلب به نفع او ثابت خواهد شد. اگر نوبت به سوگند رسید، او می تواند به صورت بطی سوگند یاد کند که من فسخ کردم. و اگر او نتوانست سوگند یاد کند، یا گفتیم به این که او مدعی سوگند ندارد، مشت بایه که منکر فسخ است با سوگند یاد کند، بایه دستش خالی است، فقط یه استصحاب عدم دارد، میگوید به این که قبلا فسخ نبود الان کماکان. این اصل عملی در دست بایه است، بایه اصالت عدم فسخ دارد. آیا می تواند به استناد این اصالت عدم فسخ سوگند قطعی یاد کند که شما فسخ نکردی؟ با اینکه این اماره نیست، این اصل است، واقعی را نشون نمی دهد. اگر کسی فتوا داد که بایه به استناد اصالت عدم فسخ می تواند سوگند بطی یاد کند، خب می تواند حکم صادر می شود، ولی همچی جرأتی بسیار بعید است. اونی که در دست بایه است یه اصل است که دون اماره است، بعد سوگند یاد کند که یقینا شما فسخ نکردی، یه نمیشه. اگر گفتیم به استناد اصل برا اصل عدم میتواند سوگند یاد کند که سوگند بطی یاد میکند، اگر نشد سوگند یاد میکند که من نمیدانم شما فسخ کردید، این حق است. منتها آیا سوگند و عدم علم کافی است برای محکمه یا سوگند بطی میخواهد؟ اگر گفتیم این سوگند و عدم علم کافی است، یعنی سوگند یاد کند که من اطلاع ندارم شما فسخ کردید، این کافی باشد و محکمه برابر به این رأی صادر میکند. اگر این کافی نباشد، این حلف برمیگردد به منکر به مدعی، یمین مردوده را مدعی انشاء میکند، به صورت بعد سوگند یاد میکند قطعا که فسخ کرده است، چون خودش مدعی فسق دیگه. فتحصل که اگر چنون که مشتری مدعی فسق بود و بایه منکر فسق بود، چون اصل موجودی در مسئله به نفع بایه است، اگر مدعی بیان اقامه کرد که ثبت المطلوب، اگر نتوانست نوبت به سوگند منکر میرسد، منکر دستش خالی است، چیزی در دست او نیست مگر اصل استصحاب عدم، آیا منکر میتواند به استناد اصالت العدم سوگند بطی یاد کند که شما فسخ نکردی، با اینکه این اصل واقعی را نشون نمیدهد؟ اگر نتوانست کما هو ظاهر، آیا مرحله بعدی که سوگند به عدم علم است کافی است؟ سوگند یاد کند که ما اطلاع ندارم شما فسخ کردید، آیا کافی است؟ اگر کافی بود که ثبت المطلوب، اگر نبود نوبت به مطلب سوم میرسد و اون این است که این یمین بر میگردد به منکر، منکر سوگند بطی یاد میکند چون کار خودشه دیگه، به صورت قطع سوگند یاد بخورد که من فسخ کردم. اینا سه چهار مطلبی بود که مربوط به بحث دیروز بود.
اصلاحی کافی میدانید
یا نه؟ کما سیعتی فر قضا انشاءالله، اگر چون چه مدعی بخواد سوگند کند، عدم علم کافی نیست، باید علم و عدم باشد که بطی باشد بالاخره. خب اما نظر دقیق تری در اصل مسئله، اینا سه چهار نکته بود مربوط به اون چه که باید در فرمایشات مرحوم صاحب دروس و شیخ انصاری و اینها طرح میشد که کمبود فرمایش اونها بود که جبران شد. اما تحقیق نهایی در اصل های مسئله اولا، اختلاف بایع و مشتری چون خیلی از اینها مربوط مسائل قضاست. از سابق هم میگفتم میگه کسی مکاسب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله را بخوند در بسیاری از ابواب فقه مجتهد خواهد شد، البته بخواند نه ترجمه را، نه ترجمه بکنم براش. وقتی کتاب را خوند فردا بتواند اون کتاب درس بگوید. بقیه اتلاف عمر، اتلاف عمر یعنی اتلاف عمر، اتلاف عمر حقیقت شرعیه ندارد. کسی درسی بره بعد نتونه فردا اون رو تدریس بکنه، این میشه اتلاف عمر. این چی نیست که آیه لازم میشه یا ایها الذین آمنوا، اتلاف عمر اینه که اگه کسی درسی رو خوند نتوانست این امانت الهی را به نسل بعد منتقل کند، فقط اتلاف عمره. خب این کارش اینه. هرگز از اون راهی که مرحوم موشه شهید رضوان در مولیه نوشتن نباتبه کنیم. ما کلمه کلمه به صورت ریاضی که این صفحه این صدر چند تا مطلب دارد، یه خودکار دست با باشه بگه این صفحه 20 مطلب داره، 30 مطلب داره، حد اقل مطالبی که در صفحات مکاسب است 10 تا 15 تا 20 تا، اینجوریه. وگرنه خب اختلاف عمر دی. مطلب اساسی این است که اختلاف بایع و مشتری، اینا همه از متن فرمایشات در میاد دیگر. اختلاف بایع و مشتری در فصل و عدم فصل اینه. مشتری مدعی فسخ است، میگوید من یه هفته قبل فسخ کردم، شما نبودی تحویلتون بدم. چون اگر فسخ در همون زمان باشد که خب میگه من فسخ تو، فرض این است که این تلف شده و این میگوید من که من قبل از تلف شدن فسخ کردم، الان یه هفته گذشته، یا این تلف نشده این هست ولی وضع بازار عوض شد، این به فروشنده میگوید من به شما دسترسی نداشتم اعلام کنم، من یه هفته قبل فسخ کردم، که تنازع حقوقی ثمر حقوقی هم داشته باشد. این اختلاف گاهی برای این است که اینا مسائل روز دیگه، گاهی برای آن است که مشتری میبیند این ثمنی که یه هفته قبل یا یه ماه قبل داده الان درآمد بیشتری دارد، میگه من فصل کردم تا اون ثمن را استرداد کند، از منافع اون ثمن استفاده کند. مثلا یک کارایی رو خریده یک ماه قبل به یک سکه خریده، بعد طول این کالا هم معیب بوده هم خیار عیب دارد، بعد اینکه فهمید خیار عیب دارد وضع سکه رفته بالا، این میگوید من یه هفته قبل فرض کردم، یعنی اون یه سکه که مال یه هفته قبل، این سکه رو یه هفته قبل باید به من میدادی، حالا تفاوت قیمت فراوان شد دیگه. این که مدعی فسق است بلکه ثمن را برگرداند تا از منافع و درآمدهای زائد اون ثمن استفاده کند، این یک. و گاهی هم که مدعی فسق است برای آن است که یه اتومبیل مثلا خریده، این اتومبیل معیب بود، این خیال کرد به این که این اتومبیل با همه این عیبش قابل استفاده است، بعد یه مدتی دید که این افتاد به هزینه، به فروشنده اعلام میکند که من یه هفته قبل فسخ کردم. چرا این اداره میکنند؟ برای که این هزینه نگهداری این اتومبیل را در این یه هفته از فروشنده بگیرد. پس ادعای فصل تارتن برای بهره‌وری از منافع و درآمدهای زائد ثمن است، گاهی برای آن است که این هزینه‌های تحمیلی بر این کالا را از فروشنده بگیرد. این امر ساده‌ای نیست تا بگوید خب بالاخره حالا یه بگو فسخ تو، اینجور نیست. اگر ادعای فصل برای آن است که منافع سمن را از بای بگیرد یا هزینه های تحمیل شده بر این کالا را از بای دریافت کند، اینجا صرف این که کسی بگوید این فصل مسموع است چون از باب من ملک شیئا ملک الاقرار به، از باب اقرار است و اقرار العقلاء را انفسهم نافذ، این تام نخواهد بود به حسب ظاهر، برای اینکه این با ادعا همراه است، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، نه اقرار العقلاء لانفسهم نافذ باشد. خب بنابراین اگر چونچه بایه ادعایش این است که فصل نکردی یا انکارش این است به مشتری ادعای اون است که فصل کرد، این گاهی برای آن است که از درآمد ثمر استفاده کند، گاهی برای آن است که هزینه های تحمیلی نسبت به کالا را از فروشنده بگیرد، گاهی هم ساده است. این قسم ساده را مرحوم شهید در دروس ترک کرده، مرحوم شیخ در مکاسب ترک کرده و مانند آن، اما قسم پیچیده را ترک نکردند. تفاوت این دو قسم آن است که اونجا که ساده باشد سخن از اقرار العقلاء هست، اما اونجا که پیچیده باشد این اقرار همراه با ادعاست. خب چون این دو صورت کاملا از هم جدا فرق میکنن، ما این رو در دو جهت بحث میکنیم. صورت اولا اونجاییست که مشتری که مدعی فسخ است روی دو هدف هست، یا جمعا یا فرادا، مسنا و فرادا، یا برای آن است که منافع ثمن را دریافت کند گذشته از استرداد ثمن، یا برای آن است که هزینه تحمیلی بر کالا را از بای بگیرد. در اینجا یه سلسله بحث به حسب قواعد قضایی است، یه سلسله بحث به حسب روایات وارد است، یعنی حکم قضا یه مطلب، مسئله فقهی مطلب دیگه. به حسب حکم قضا مشتری مدعی است، بایه منکر است و اون چه که در دست بایه است اصالت عدم فسخ است، مدعی با مشتری قولش مخالف اصل است، بایه قولش موافق اصل است، با این معیار معلوم می شود کی مدعی است کی منکر است. وقتی روشن شد مشتری مدعی است به بایه منکر، مشتری باید سوگند یاد کند، بیان اقامه کند، مشتری باید بایه با سوگند. اینجا حکمش همان است که گذشت، که اگر مشتری توانست بیان اقامه کند که ثبت المطلوب، اگر نتوانست نوبت به یمین بایه میرسد، بایه چیزی در دست او نیست الا اصالت عدم فسخ، اگر چونچه به استناد این اصالت العدم توانست سوگند بطی یاد کند که ثبت المطلوب، و اگر اشکال کردیم گفتیم به این که چه قدرتی است به استناد اصالت العدم که دون الاماره است و اصل عملی بیش نیست و واقع را نشون نمیدهد، این سوگند بطی یاد کند که شما فصل نکردی، پس از این مرحله باید تنزل کرد به سوگند به عدم اطلاع. اگر سوگند به عدم اطلاع کافی بود که ثبت المطلوب، نشد که این حرف بر میگردد به مدعی، این یمین مردوده را مدعی به صورت بطع ایراد میکند، سوگند یاد میکند که من فصل کردم. خب هذا تمام الکلام در صورت اولا به حسب قواعد قضا، اما در همین صورت اولا به حسب قواعد فقهی دیگر که در لابلای فرمایشات مرحوم شهید و شیخ رضوان الله علیهم مطرح بود، حکم چیه؟ برخی ها خواستن بگویند به این که درست است که به حسب قوانین قضا مشتری مدعی است و بایع منکر و قول بایع که منکر است مال حلف مقدم است، لکن در خصوص این مسئله قول مشتری مقدم است لقاعدت عین. قاعده اولا که مستاد از نصوص است این است من ملک شیئن ملک الاقرار به، چون خیار ملک مشتری است، ملکم اعم از آن است که به این تعلق بگیرد یا حق هم جز املاک ذی حق است، چون خیار حق خاص است به ملک مشتری است مشمول این قاعده است من ملک شیئن ملک الاقرار به. اگر کسی خیار در اختیار اوست او مالک خیار است، هرچه گفت مسموع است، میخواد بگد من فصل کردم مسموع است، بخواهد بگد من عرش میگیرم مسموع است. مالک شؤون وابسته به خیار مشتری است، من ملک شیئن ملک الاقرار به، به اصطلاح منتها قبلا هم اشاره شد که ما یه همچه قاعده مستقنی داشته باشیم تا به همه شؤون و لوازم او بتوانیم عمل بکنیم ثابت نشده. البته اگر توضیح لازم باشه و گذشته کافی نباشه ممکنه بعد مطرح بشه. به استناد این قاعده تخیل می شود که حق با مشتری است، به مشتری با سوگند محکمه را به نفع خود پایان می بخشد. در همه موارد باید مشخص باشد که مسئله فقهی از مسئله قضایی کاملا جداست. اگر مسئله فقهی را از یه فقیه مرجعی سوال کردن، این شخص سوال کننده بین خود و بین خدای خود هر چه دارد عمل میکند. اما وقتی وارد محکمه شدن، اگه مصالحه کردن که نعم الامر، اگه مصالحه نکردن در محکمه یا باید با بیانه مسئله حل بشه یا با یمین. البته دو مطلب دیگر محکمه را به پایان میرساند که اون غالبا در این جهات مطرح نیست، که اقرار و دیگری علم حاکم. برخی ها خواستن بین علم حاکم در حق الله و حق الناس فرق بذارن که علم قاضی در حق الناس ثابت است، در حق الله ثابت نیست. بعضی هم گفتن نه، هر دو قسم رو میگیره. ولی بالاخره کسی وارد محکمه شد باید روی این قوانین بیرون بیاد. یه مسئله شرعی و فقهی نیست که یک فقیه بگوید اون شخص عمل بکنه. خب اگر در محکمه گفتیم حق با مشتری است، نه معناش این است که به استناد من، اگر همین قاعده تام باشد، به استناد من ملک شیئن ملک الاقرار به استناد این چون اقرار کرده به فصل ثابت می شود. خیر، بلکه چون اقرار کرده است زمینه تقدم قول او فراهم است معل حلف، و چون کار خودش است میتواند به صورت جد سوگند یاد کند که من فصل کردم. قاعده دوم قاعده است که عقلایی است، غرایز عقلا ارتکازات مردمی هست، مورد تصویب شرع است که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. این شخص اقرار کرده است که من حق عرش ندارم و خیار ندارم، خیارم رو اعمال کردم به فسخ. این که مدعی فسخ است اقرار دارد به این که من خیارم ثابت شده است، اقرار دارد که من دیگه عرش حق مطالبه ندارم. درست است که این به حسب ظاهر ادعای فسخ است، ولی اقرار به سقوط خیار است، اقرار به سقوط عرش است، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. گاهی تخیل می شود که به استناد قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، یک، به استناد قاعده اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، دو، در اینجا حق با مشتری است، البته مع الحلف. وقتی گفتن قول مشتری مقدم است، یعنی باز سوگند. این نظیر تقدیم اهدر امارت بر اماره دیگر نیست. تقدیم احد و دلیل بر دلیل دیگر بر اساس نسل و ظاهر یا ظاهر و ازهر نیست. اگر گفتن در محکمه قول فرون شخص مقدم است، یعنی محل حرف. این چون نیست که قاضی بخواهد فصل خصومت کند، بگه حق با این آغاز. خب اگر چون چه این دو امر ثابت شد، خب قول مشتری مقدم است، محل حرف. لکن در باره این امر دوم و همچنین در تتمه امر اول که شما خواستید بگید من ملک شیئن ملک الاقرار به، یا گفتید اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، حوزه نفوذ اقرار جایی است که علیه خود مغیر باشد، اما اگر به سود اقرار کننده باشد که قاضی اقرار العقلاء نمیگیره، این ادعاست. در اینجا در این صورت اولا که محور بحث بود، مشتری هدفی دارد و این است که میخواد از منافع ثمن، این سکهشون بالا رفته، قیمتش بالا رفته در یه هفته، ایشون میگه من یه هفته قبل فصل کردم، اون ثمن که سکه بود باید برگرده مال من بشه. یه همچه هدفی رو دارد دیگه. یا هزینه این اتومبیل دست دوم را در این مدتی که من فصل کردم برای نگهداری به شما دادم، هر شب بردم تو فرون پارک گذاشتم، کرایش دادم یا حق پارک دادم، چیزش دادم، باید اجرتش بدید یا این حق بدید، این هزینه را بدید. خب بنابراین صورت اولا این است که مشتری که منکر مدعی فسق است، دو هدف یا لااقل احد الهدفین رو تعقیب میکند، یا منافع ثمن را میخواهد یا هزینه های مثمن را یا هر دو. این که با اقرار حل نمیشود که، شما میخواهد با اساس اقرار العقلاء حل کنید، این که ادعاست. که پاسخ این اشکال این است که اقرار العقلاء که نافذ است، یه مسب و محور اصلی دارد، یه لوازم جنبی. اونجا که گفته می شود اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، و اونجا که گفته می شود اگر اقرار به سود او باشد، این در حقیقت ادعاست نه اقرار. اون مذهب و محور اصلی رو باید ملاحظه کرد، نه واشی جنبی رو. شما باید ببینید به این که مشتری که مدعی فسق است، مقرب فسق است، چی دارد میگد. یه لوازمی دارد که اون لوازم البته به سود اوست. ما درباره لوازم او فعلا بحث نمی کنیم. اصل این اقرار العقلاء على انفسهم محور بحث است. ما ببینیم آیا اینجا اون مذهب به اصلی اقرار به سود بایع مشتری است یا نه. می‌بینیم مذهب به اصلی، محور اصلی، مدار اصلی اقرار به سود او نیست. این چون کالای معیب رو خریده که وقل عقدو علی المعیب و استقر خیار العیب، خیار حق تلق و حق مسلم اوست. الان او دارد میگد من حقمو ساقط کردم بالفسق. این اقرار به فسق اقرار به اسقاط حق خیار است. این که به سود اونیست، این حق خودش از میگه من ساقط کردم. حالا اهدافی دارد، لوازم جنبی او را همراهی میکند، مطلب دیگه است. این معنا بر اساس اقرار العقلاء على انفسهم ثابت میشود. خب یا به استناد من ملک الاقرار به، یا به استناد اقرار العقلاء على انفسهم، این ثابت می شود. البته حرف نهایی هم در پیش هست. اگر به استناد این ثابت شد، می توان گفت به این که قول او معل حرف مقدم است. اگر ما قواعد خاصه مسئله را رعایت نکنیم، مشتری مدعی فسق است یک، بایع منکر فسق است دو، سر این که بایه منکر فسق است برای این که قولش موافق با اصل ادب فسق است، در محکمه قول منکر مع الحلف مقدم است اگر مدعی بیان اقامه نکند. این قاعده اولیه باب قضا. اما در خصوص مقام قول مشتری مقدم است مع الحلف به استناد قاعده من ملک، به استناد قاعده اقرار العقلا. البته قبلا گذشت که نه قاعده من ملک تام است و نه این قاعده را میتوان فتوا داد که همه حدودش تام. الحمدلله رب العالمین.